بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در مقوله وضع بود، هم تعریف وضع مطرح شد و هم تقسیماتی از وضع ارائه شد. در ادامه علامه طباطبایی دیدگاهی که صدر المتعلمین در ارتباط با وضع هر کرده رو ارائه میکنن و مورد نقد قرار میدن. صدر المتعلمین معتقد استش که در مقوله وضع هم تضاد جریان پیدا میکنه هم شدت و ضعف. یعنی مقوله وضع به حسب وجودی که داره میتونه با یک وضع دیگر در تضاد باشه. همچنین میشود در مقوله وضع شدت و ضعف و تشکیک رو جریان داد. البته معلومه یعنی به حسب وجودش به تقدیر ماهیت هم تابعشه. میشود تشکیک به شدت و ضعف رو راه داد. و یکی یکی رو مثال زده و توضیح داده. مثلا در بحث تضاد گفته اگر یک انسانی وضعش این باشه که سرش به طرف آسمان باشه و پاهاش به طرف زمین باشه، این یک وضع ویژه است. حالا اگر همین انسان معکوس قرار واژگون قرار بگیره، جوری که سرش به طرف پایین و پاهاش به طرف آسمان باشه، در اینجا وضع جدید نسبت به وضع قبلی متضادن، چون تعریف تضاد درش صادقه. در تضاد دو تا امر وجودی میخواییم که متعاقب بر موضوع واحد باشه، قابل اجتماع در زمان واحد نباشه و بینشون غایت خلاف باشه. همه این شرایط در اینجا جاریه. یعنی انسانی که سر به بالا ایستاده، این یک امر وجودی الان داره به نام وضع خاص معکوس میشه، وضع خاص دیگری است اونم وجودیه. منتها نمیشه یک شی در زمان خاص در شرایط خاص هر دو وضع رو داشته باشه، یک انسان هر دو وضع رو داشته باشه. بینشون هم غایت خلافه، بینشون هم غایت خلافه. همچنین بعد از اینکه بحث تضاد رو مطرح کردن، در خصوص در واقع شدت و ضعف در وضع هم بحث رو مطرح کردن. مثلا در فرض کنیم که وضع خمیدگی، همچنان ما میتوانیم خمیده تر یه حالت تشکیکی داره. یعنی چون وضعی در انسان یک نسبت تشکیکی پیدا میکنه، زو مراتب انحناش بیشتره، انحناش بیشتر یا صاف بودنش بیشتر. پس بنابراین مقوله وضع درش تشکیک هم راه داره. این دو تا مطرح میشه. علامه طباطبایی میفرماد که اون چیزی که در اینجا به عنوان یک ملاحظه با ذکر بشه این استش که ظاهر عبارت علامه بیشتر به سمت نفی تضاد میره. شاید به حسب جوهر کار بشه بگیم نقد هر دو تا بیان صدر هستش، ولی ظاهرش به اون چون در تضاد غایت خلاف شرطه، این نهایت اختلاف بین متضادین باید باشه، مثل سفیدی و سیاهی. در بحث تضاد میاد و قبلا دوستان خوندن، مثلا بین سفیدی و زردی تضاد نیست، تخالف است و بحث دیگر. در بین سیاهی و سفیدی چون غایت خلافه تضاد برقراره. الله میفرماد منو نداره غایت خلاف میان دو تا وضع، منو نداره مثلا کسی که سرش بالا یا سرش معکوس به طرف پایینه، یعنی چی که غایت خلاف با هم دیگر دارن. نقد علامه هستش به بیان صدر المتعلمین. قیل یعنی اشاره به در واقع ضعفش داره که البته بعدا خودشون تصریح هم میفرمان. قیل الوضع مما یقع اولا فیه التضاد، وضع از جمله چیزایی هستش که هم توش تضاد واقع میشه و شدت و ضعف، شدت و ضعف هم درش جریان داره به بحث وجود. اما اولی، اما التضاد فمثل کون الانسان رأسه الی السما و رجلاه الی الارض، سرش به طرف آسمونه و پاهاش به طرف زمینه، مزادن لوضعه اذا کان معکوسن. در واقع خود این بحث وضع هم توجه دارید دیگه. یه وقتی این بحث جزء مقوله و تمام مقوله گفتیم، این خیلی مهمه. این چیزیست که آیون حکما مطرح کردن و میتونه باب وسیع رو باز کنه، مثلا همون که میگفتیم مثلا وضع شخص رو در این ساختمون ببینه، یا وقتی وضع شخص رو در ارتباط با مدرسه میبینه، یا وقتی وضع شخص رو در ارتباط با شهر نگاه میکنه. درسته معمولا جزء مقوله و تمام مقوله را در ارتباط با اجزای داخلی و خارجی گفتن، ولی ممکنه ما اجزای داخلی باز جزء مقوله برداره، چنانچه مثلا نسبت شی با اشیای خارجی که این خودش جزء مقوله است باز جزء برداره. این احتمالاً به خاطر همین نکته بود که میتونه در وضع مقیاس‌های متعددی در نظر ما بیاد، ولذا ما وضع جزء مقوله را این آیون در واقع ترک کردن و بهش پرداختن. حالا مثلا تو این وضع نگاه کنید، از یک اینو می‌خواستم بگم، مثلا کسی که این سبکی وایسته هم به شکل متعارف یا معکوسش وایسته رو ما میگیم وضعش تغییر میکنه، ولی از یک منظر اگر شما بخواید جایگاه یک انسان رو در مقیاس شهر بسنجید، حالا اینوری وایسته اونوری وایسته خیلی فرق نداره، توجه کردید؟ این بحث وضع خیلی متنوع، مثلا همین که مثلا اینوری وایسته شما میگه خب آسمون به نسبتش اینجوری، آسمون به طرف بالای سرشه، زمین زیر پاشه، نمیدونم چپش اینه، راستش اینه، فلانش اینه، ولی اگه معکوس بشه خیلی از اینا تغییر میکنه. اینجا الان یه وضع ویژه‌ای مد نظره که میگیم معکوسه، ولی اگه شما همین شهر مثلا موقعیت این انسان توی اتاق یا از قدم ساختمان یا شهر مد نظر باشه، حالا اینوری باشه اونوری باشه فرقی در این جهت برای ما ایجاد نمیکنه. وضع تمام مقوله اگه در نظر بیاید، کوچکترین تغییر ایجاد بشه وضع تمام مقوله چی میشه؟ تغییر میکنه.
این اشکال
دیگه است، اشکال نیست، هی یعنی توجه دادن به ابعاد در واقع دیگر ماجرا هستش که ما به این مسئله توجه بکنیم. قیل الوضع ما یقع و فیه تضاد و شدازت، اما تضاد چیه؟ خوندم فمثل و کون الانسان رسو الى السما و رجلاو الى الارض مزادن لوضعه اذا کان معکوسن برعکس ولوضعانه، این دوتا وضعی که راجب این انسان است معنیان وجودیانه، دوتا معنای وجودی هستن، متعاقبان الا موضوع واحد، این متعاقبان الا موضوع واحد بحث تضاد باید بیاد، یعنی میخواد بگه نمیتونی در یه جا، اگرم میخواد در یه موضوع بیاد باید اول این بیاد بعد اون بیاد، ضرورت نداره حتما متعاقب باشن ها، توجه کردید؟ ولی میخواد بگه اگر رو موضوع واحد میخوام بنشینن باید تعاقبی باشه، نمیتونه با هم جمع بشن، من غیر انگشتم آفیه و بینهما غایت الخلاف، بین این دو تا وضع هم غایت خلافه، چرا؟ با خاطر اینکه یکی سرش بالا یکی سرش مثلا 180 درجه اونورتر ذره به پایینه. و کزل حال فل استلقاء والانتباه انبطاح، استلقاء یعنی به پشت خوابیدن، انبطاح یعنی به رو خوابیدن. خب اینا الان صدرا میخواد بفرماید بینش تضاد برقراره، این یکی. و اما شدت و ضعف، و اما شدت شده این شدت و ضعف فکل اشد و انتصابا اول اکثر و انحناء، در راست بودن و کج بودن. خب شدت و ضعف داره دیگه، مثلا بگیم این بیشتر از اون صاف وایستاده، اون بیشتر یا انحناء، یکی انحناء داره یکی انحناء بیشتر، انحناء بیشتر، یا انحناء یک شخص هی داره بیشتر میشه. پس بنابراین وضع قابل تشکیک هم هست. علامه طباطبایی میفرماید و فی تصویر غایت الخلاف فی الوضع خفاء آن فلیتأمل، در این که ما غایت خلاف در وضع مطرح بکنیم یه مقدار ابهام وجود داره، با تأمل بشه که ببینیم منظور چی از این غایت خلاف، یعنی غایت البته توجه داره دیگه، در وضع تضاد بعضی اصلا غایت خلاف رو شرط نکردن، قدما بیشتر اینجوری هستند، متأخرین غایت خلاف شرط کردن. حالا غایت خلاف اگر شرط باشه، الله میفرماد اینکه چجوری اینجا مثلا این مثال هایی که زدیم بینشون غایت خلاف هستش، این در واقع جای تأمل داره، جای بررسی داره. حالا ممکنه کسی بگه که شما وقتی این وضع رو در نظر میگیرید، یعنی بحث سر و ته بودن رو لازم میکنید، واقعا این سر و ته بودن به حسب اون بحث دوم که تشکیکی هم که گفتیم از مثلا یکی چیزی اینجوری مثلا رو به آسمان باشه یه خورده کج بشه، این با غیر قایت بین مقایت و خلاف قابل تصویره و بین مقایت و خلاف قابل تصویره. خب یعنی دیگه بیش از این نمیشود سر انسان از آسمان منحرف بشه، بیش از این که فرض سرش به طرف زمین باشه بیشتر منحرف نمیشه، یه خورده بره باز نزدیکتر میشه به آسمان، نزدیکتر میشه به آسمان، پس بین اما قاعده الخلاف قابل تصویره، توجه فرمودید.
انسان.
نه بسیط چون جزء مقوله نگفتیم دیگه بسیط نیستش دیگه، مثلا به اشیاء متعددی که پیرامون هستش. بله این در صورت وقتی ما نسبت حاصله یه شی به حسب اجزای درون، حالا ممکنه بگیم اجزای درونیش کمه یا اصلا جزء نداره، بسیطه مثلا اگر فرض بشه، چون میگه این تو عالم ماده هستش، عالم ماده امتداد داره، اما ماده که امتداد داره همیشه اجزا داره، ولی اجزای مثلا وهمی البته نه یعنی باطل، یعنی اجزای تیک تیک نشده الان کنار هم دیگه هست.
جنس و فصل خارجی داره؟
نه خود اینا مقوله هست، مقوله یه وز این واضح باشید، آه یه چیز دیگه هست.
این
گفتید این توجه داشته باشید،
این ماهیتی که تو فصل قایده
گفتید بذار این چیزی که بذارینم رسید درس کنم. ببینید برای بس مقوله یه وز اولا مقوله هست، مقوله همیشه بسیطن، یه دیگه جنس و فصل ندارن. منظور ما از جزء مقوله و ذات مقوله این نیستا، این جنس و فصلش نیست، مقوله جنس و لجناسه، جنس و فصل دیگه جنس و فصل نداره دیگه. درجه که منظور از اجزا یعنی اون مستاقی از وز که تو خارج پیدا کردید میتونید تیک پارهش کنید، این به معنای جزء جنسی و جزء فصلی نیست. همین گفتم مثلا شما اجزای درونی رو در نظر بگیر نسبت به اجزای اشیاء بیرونی رو در نظر بگیر، منظور اینه، نه منظور از این که مثلا جزء مقوله یعنی یک بخشی از مفهوم مقوله، ماهیت مقوله، این منظور نیست. بله؟ خوش چرا عقاید خلاف تصویر میشه؟ عقاید خلاف وقتی تمام مقوله که در نظر میگیری هم درونی و هم بیرونی، خب نسبت درست تغییر نکرده، ولی در اون جهت که تغییر کرده قاعده خلاف صورت گرفته. منظور اینه. حالا دیگه میشه تصمیم بخونیم. خیلی سخت نیست.
گفتن دو مفهوم ماهی در فصل قاعده خلاف رو دارن. اگر ما اینجا وضع رو بسیم
نه هر جا به جای خودشه.
دو تا وضعیه که نه. یه فصلی داشته باشه، دو تا فصل ما قاعده خلاف از اون جهت من درسته. آقایون گفتن تو دو تا مفهومایی تو فصلاشون
غایت
خلاف
وجود
داره، اما اگه
اینجا
ما بسیط بدونیم
بگیم
فصل نیست که
بخوایم
بگیم توش
غایت
خلاف
وجود داره. هر موردی به حسب خودش غایت خلاف قابل تصویر هست، توجه کردید؟ حالا اونجا مثلا اختلاف نوعیه، ممکنه یه جای دیگه این سبکی نباشه، شاید ضرورت نداشته باشه حتما غایت خلاف به لحاظ فصل باشه. خب یه تنبیهی در آخر فصل 19 ایشون مطرح کرده با این استش که اصلا وضع دارای دو تا معنای دیگر از غیر از وضعی که الان ما به عنوان مقوله او رو به حساب آوردیم. گاهی از اوقات وضع میگن و منظورشون از وضع قابل اشاره حسی بودنه، قابل اشاره حسی بودنه. مثلا همین هر چیزی که ما بتوانیم اشاره حسی بهش بکنیم میگیم وضعش اینه، اصلا معناش اینه ها، کار نداریم. ممکن شما بگید در همینجا اون وضع دیگر هم معنا داره داشته باشه، ولی معناش اینه قابل اشاره حسی بودن، مثلا دارای وضع بودن، زا وضع بودن، اینه قابل اشاره حسی بودن. مطابق این نگاه هر چیزی که قابل اشاره حسی باشه میتونه وضع دربارش مطرح بشه، اما از این که مثلا نقطه باشه، کم باشه یا غیر از اینها باشه، مثلا یه جسمی را، یه جسم رو شما اشاره حسی میکنید، یه وقتی نه یه مثلا کمی رو اشاره حسی میکنید، مثلا به یه سطحی اشاره میکنید یا به یه خطی اشاره میکنید، بازم وضعه. یه وقتی به یک نقطه اشاره میکنید همین که اشاره حسی برداره، میگیم این دارای وضع هستش. یک معنا. یه معنای دیگر در واقع ابعاد یک امتداد نسبت به همدیگر هست. خب در این اخص قبلی، این اشاره حسیه به ابعاد یک امتداد، مثلا میگیم اینجای خط، اونجای خط، درست اشاره حسیه داره ولی فقط در ارتباط با چی جریان پیدا میکنه؟ در ارتباط با کم ارتباط پیدا میکنه. این از یک جدی اخص از معنای قبلیه. ببینید بیان رو، تنبیهون للوضع معنیان آخرانه، دو تا معنای دیگر هم هست غیر معنای مقولی، یعنی غیر از معنایی که مقوله از خودش. احدهما کون الشیء قابلا للاشاره الحسی، همین که یک شیء قابل اشاره حسی باشه میگیم این ذا وضعه، در ارتباط با او وضع معنا میشه. مثلا مطابق این معنا نقطه وزن داره. موازه باشیم، نقطه اساساً داره یک ماهیت بسیط هستش که اصلا در حوزه مقولات بالکل نیست. اون وضع هم که راجبش میگیم نه وضع او نسبت به اشیای بیرون، این نه، فقط میخوام بگیم قابل اشاره حسی است. ممکنه این ارتباطی با اون مقوله وضع داشته باشه، ولی الان اون معنا اصلا مد نظر ما نیست. نه نقطه اجزای درونی داره، نه نقطه رو میخوایم مقایسه بکنیم با اشیای پیرامونی، فقط همین قابل اشاره حسی بودنش رو مطرح میکنیم. به این معنا هر شیئی که شما در عالم ماده فرض بکنید چی هستش؟ قابل اشاره حسی است. هر شیئی که میگم یعنی تو همین حوزه‌ای که به نحو متعارف اشاره حسی، چون ممکنه برخی از چیزها مثلا جسم به ما با جسم به حسب ذاتش قابل اشاره حسی نباشه. حالا اون بحث رو کار نداریم، یعنی به نحو متعارف. خب تو همین فضا کم هم قابل اشاره حسی هستش. شما مثلا به یک کم اشاره حسی میکنید یا به بخشی از اعضای کم اشاره حسی میکنید. بله این معنا عام‌تر است از معنای بعدی. ولی اشارتو بعد میاد تعریف میکنه اشاره. اشاره منظور اینجا اشاره حسیه است. ولی اشارتو کمان نقلن شفا تعین الجهه التي تخص الشيء من جهاد هذا العالم. اشاره چنانچه از شفای ابن سینا نقل شده تعین جهت شیء هست، اون جهتی که اختصاص به این شیء داره از بین جهات این عالم. یعنی همیشه اشاره حسی جهت رو مشخص میکنه، توجه کردی؟ یا جهت طبیعی یا جهت غیر طبیعی، مثلا بالا و پایین، مثلا حالا چپ راست، اینا غیر طبیعی، مثلا این جهات رو مشخص میکنه. پس ما با اشاره حسی در واقع به طرف یک جهت از جهات ششگانه‌ای که مطرح هستش به اون سمت میریم. و علیه بر اساس معنای اول فکل جسم و جسمانیین یقبل الوضع به هذا المعنا. هر جسم و جسمانی، نقطه، نمیدونم بر فرض مثال همین کم، حتی کیف، البته کیفی که در ارتباط با یک جسم مطرح بشه، یعنی که میتونه اشاره حسی برداره، مطابق این معنا وضع در ارتباط با همه اینها قابل جریان هست. فنقطه تو ذات و وضع بخلاف الوحده. پس بنابراین با این توضیح نقطه که کمم نیست، توجه که این دارای وضعه برخلاف معنای دیگر که فقط راجع به کم پیاده میشه. فنقطه تو ذات و وضعه بخلاف الوحده. وحدت قابل اشاره حسی نیست، توجه که چرا اینو گفته؟ چون وحدت و نقطه از یه جهتی که در داخل مقولات نیستن، اینا مفاهیم بسیط محض هستن، از این جهت در کنار هم آورده. وحدت اصلا قابل اشاره حسی نیست، ولی نقطه قابل اشاره حسی است. این چیز مهم نیست، یعنی تو بحث‌های تجردی رو ما برخیردم تکمیل نفس آوردیم که نقطه موازه باشیم انقسام نداره، ولی اینجوری که هرچی که انقسام نداشته باشه حتما مجرد باشه. این بحثی اونجا وجود داره که آوردیم و توضیح دادیم این رو. حالا در هر صورت می‌فرماد که فن نقطه تو ذات و وضع این، چون قابل اشاره حسیه، ولی که وحدت اینجور نیست به خلاف الوحده. این معنای اول از اشاره، معنای اول از وضع، از دو معنایی رو که گفتیم برای وضع وجود داره. اما معنای دوم و ثانیه ما معنا اخص من الاول، دومیش اون معنایی هست که اخص از اولیه. و هوا کون الکم قابلا للاشاره الحسیه، فقط کم، مثلا یک خط، یک سطح، یک جسم تعلیمی، این که کم قابل اشاره حسیه باشه. چیزی قابل اشاره حسیه باشه به ایسو یقال اینه هو و من الجهاد و عین بعض و اجزای المتصله بهی من بعض. اساسا وقتی ما میگیم این معنای دوم اخص از معنای اوله، یعنی اشاره حسی توش وجود داره. فقط اینجا اشاره حسی رو راجع به چی مطرح میکنیم؟ هویت امتدادی مطرح میکنیم. مثلا میگیم این خط مثلا در کجای از این جهات چندگانه وجود داره، چون راجع به نقطه همینجور میگفتیم، منتها اون معنای عام میبود، نقطه، خط، سطح، یا اصلا غیر نقطه و سطح، اجسام، اشیا. مثلا میگیم آب کجاست؟ میگه آب اونجاست. توجه کردید؟ میگه آتش کجاست؟ میگه آتش اونجاست. پس این معنای اول خیلی عامه، معنای دوم فقط راجع به مقداره و تعیین جهت مقدار با اشاره حسی است. یا حالا جهت یک مقدار را در جهات سگانه میسنجیم، یا نسبت یه بخش از مقدار را در مجموعه اون مقدار میسنجیم. مثلا میگیم اینجا، اونجا از این خط مثلا قابل اشاره حسیه تو چنین بستری. لذیشون میفرماد قابلا للاشاعه الحسیه به سوی قال و عینه و من الجهاد، اون وقتی که کم رو با بیرون خودش در نظر بگیریم، و عینه بعض اجزاء المتصله به من بعض، بعضی از اجزایی که اجزای متصله این مثلا کم رو که در نظر، این خط، این سطح، اینا رو که در نظر گرفتی، جایگاه بعضی رو با بعضی میخوای مشخص کنی، جایگاه موازی باشیم، همین قابل اشاره حسیه دیدن، نبریم تو مقوله وضع و اونا رو مطرح نکنیم. بله عرض کردم بی تناسب نیست هیچ یک از این دو معنا با اون معنای اصلی، ولیکن معنای اصلی اینا نیستن. بعد ایشون یه بحثی رو مطرح میفرماد در این معنای دومی که در ارتباط با وضع مطرح شد که کم قابل اشاره حسی باشه، یه مناقشه‌ای صورت گرفته و اون مناقشه روی مناقشه اینه، بعد در عبارت عرض میکنم مناقشه این است که کم به حسب ذاتش اشاره حسی بر نمیداره، کم به حسب جسمی که در اون مطرح استش اشاره حسی بر میداره. یعنی مسئله اشاره حسیه که شما مطرح میکنید به حسب کم به ما و کم نیست، لکن نوق شفیه، یعنی در معنای ثانی، به ان الخط و سطح بل الجسم تعلیمی لا عین لها لولا تعلقها بالماده الجسمانیه. میفرماد خط و سطح، حتی جسم تعلیمی، یعنی ممکن بود این تفاهم بشه که جسم تعلیمی مشکل رو نداره، یعنی داره یک جایگاه، نه جسم تعلیمی هم بدون معروضش که نمیشه، یه علت این که خط یا سطح یا جسم تعلیمی جهتدار میشن، در جهتی قرار میگیرن و قابل اشاره حسی میشن چیه؟ این هستش که مرتبطه با جسمه، جسم هستش که شی رو در یک جهت خاص قرار میده، کم من به واسطه او این وضعیت رو پیدا میکنه. چه بسا همین رو راجع به معنی قبلی هم بگیم، مثلا نقطه تا در ارتباط با یک جسم، مثلا نقطه در ارتباط با یک خطه، خط در ارتباط با سطح، جسم سطح در ارتباط جسم تعلیمی، جسم تعلیمی در ارتباط با جسمه. تا هویت جسم شکل نگیره اصلا جهت دار بودن اینا بی‌معنا هسته. لکن نوق شفیه به ان الخط و سطح بر الجسم تعلیمی لا عین لها، لا عین لها مواظب باشید، ما اصلا مقوله عین توش نیستیم، این عین که اینجا میگیم، ما میخوایم بعضی چی وضع رو مطرح کنیم، اونم معنای ویژه وضع، مثلا میخوام جهتش رو مشخص کنیم، یا جهت او رو نسبت بیرون مشخص کنیم، یا جهت چی رو و ابعاد رو نسبت به هم دیگه. بل الجسم التعلیمی لا عین لها لولا تعلقها بالماده الجسمانیه فلا یکفی مجرد الاتصال الکمی فی ایجاب قبول الاشاره الحسیه حتی یقارن الماده. پس کفایت نمیکنه صرف اتصال کمی، حالا چه در خط چه در سطح چه در جسم تعلیمی، اتصال کمی در این ستا سیه، خب زمان اینجا مطرح نیست، اتصال کم پایدار، خب کفایت نمیکنه مجرد اتصال کمی، یعنی مجرد خط بودن، سطح بودن، جسم تعلیم بودن در ایجاب قبول اشاره حسی، یعنی در قبول حسی، اشاره حسیه به پذیره، در قبول اشاره حسیه، حتی یقارن الماده، تا اینکه با ماده ثانیه یعنی جسمی پیدا بکنه، هویت جسمی که پیدا کرد مثلا. خب این در ارتباط با نقطه هم هست از یک جهتی. بعد در آخر مسئله یک تذکر میدن، اگر این تذکری که در اینجا اومده در ارتباط با اصل معنای وضع پیاده میشد، خب به نظرم یه بست خوبی بود، همون بستی که در جلسه قبل گفتیم و برخی دوستانم هی تعقیب میکردن، ولی این نکته رو فقط در ارتباط با وضع به معنای جدید، یعنی قابل اشاره حسیه بودن مطرح کرده. سوال اینه، یکی سوال میکنه که حتما باید اشاره حسیه مطرح باشه، اشاره خیالیه باشه چی؟ اون بحث داشتیم که دوستان، برخی از دوستان مثلا وضع رو میخواستن تو کجا ببرن، تو بحثای نفسی یا در ارتباط با یک شی به لحاظ نظام هستی، در ارتباط با خدا، این به درد اون میخورد، میشد اینجا یک کمی بحث داد و تفصیل داد. حالا حتما باید اشاره حسیه باشه، اشاره خیالیه باشه چی؟ توجه کردید؟ یا اشاره مثلا عقلیه باشه چی؟ میگه بله اینا اشاره ها معنا داره، به تناسب خودش هم قابل طرحه، ولی بحث ما الان در حوزه اشاره حسیه فقط هست. نعم لصورت الخیالیت المجرده من الکم اشارتون خیالیه و کذا لصورت العقلیه اشارتون تسانه خوها، ولی بحث ما در اصطلاح شناسی مقوله وضع اونا رو نمیگیره. من اینکه دیگه بخوایم اصلا اصطلاح رو تغییر بدیم به سمت ویژه‌ای ببریم، میفرماد بله برای صورت خیالی مجرده، یعنی نه مقارن ماده، نه صورتی که مقارن ماده باشه. صورت خیالیه که میگیم طبیعتا مجرد از ماده هستش. حالا نه عمل صورت خیالیت مجرده من الکم، این من الکم در واقع بیان صورت خیالی مجرده است، نه مجرده من الکم. من الکم متعلق به مجرده نیست، یعنی میخواد بگه کمی که صورت خیالی مجرده، مثلا خط خیالی، مثلا جسم تعلیمی خیالی، سطح خیالی. نعم لصورت الخیالیت المجرده من الکم، اگه از جنس کم باشه اشارتون خیالی، یعنی او اشاره خیالی برمیداره، اشاره خیالی برمیداره. و کذا لصورت العقلیه اشارتون تسانی خواه، صورت عقلی. مثلا فرض کنید ما داریم یه بحثی رو مطرح میکنیم، اصلا ده وقتی کسی بحثی مطرح میکنه تو حوزه مثلا عقلیات، تا ممکن شما اینا رو میدونستید، ولی من با توضیحاتی که میدم در واقع دارم اشاره میکنم به یک معنای خاصی. زنا همه متوجه معنای خاصی میشه، میشه اشاره عقلیه، یه اشاره حسی داریم، یه اشاره خیالی داریم، یه اشاره مثلا برفرض مثلا شما یک صورتی رو در نظر میگیرید، میگید مثلا جانب راستش این برش رو نگاه کنیم، مثلا توجه کنیم اون برش رو، توجه کنیم وسطش رو، توجه کنیم. خب اینا اشاره خیالی، اشاره حسی که نیستش که. این اصطلاح وضعی که مطرح کردیم که میگیم آیا یه چیزی وضعی است، مثلا اجسام خیالی رو میگن وضعی نیست در کلمات آیون، وضعی نیست یعنی در جهتی از جهات عالم نیست. بارها صدر همین استفاده میکنه، مثلا میگه موجودات مثالی وضعی نیستن. وضعی نیستن یعنی چی؟ یعنی لیس فی جهت من الجهات ست، یعنی شما مثلا میخوای توجه به عالم مثال بکنی نباید بگی بالا هست، پایین هست، اینور هست، اونور هست، اصلا در هیچ یک از این جهات ششگانه عالم طبیعت نیست. و به همین خاطر هم ازش که مشکلی ایجاد نمیکنه. یعنی مثلا بگیم که خب این که همش پر شده دیگه، اون مثلا اون دریای وسیع یا کوه بزرگی که من در عالم مثال دیدم این کجا قرار داره؟ اصلا جا نمیخواد، جا در این جهت ششگانه نمیخواد. بله به لحاظ عالم مثال جا میخواد، اونم اشاره چیه؟ خیالیه است. ولی به لحاظ عالم ماده شما نباید دنبال موتن و مکانی در این خصوص بگردید. این مثال ها رو صدرام ترین آورده، مثلا چی داره رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در چی داره ما بین منبر و چی فرموده؟ بله؟ ما بین قبر من و منبر من روزتون من ریاض مثلا جنان مثلا. خب این خب اون خیلی وسیع و چجوری اینقدر خیلی فاصله نیست، چجوری اون اصلا جا نمیخواد بگیره که مثلا بخواد فرض محدوده ای رو بگیره. اون در جهات ست این موتن نیست، اون باطن این موتنه، نه در جهات ست. مثلا قبر، مثلا وقتی کسی رو که در قبر میکنن، مثلا از وقتی که مؤمن باشه از جهتهای چندگانه وسیع میشه، بنظری بهشت بزرگ براش میشه، زیغ نیست. خب این در کجا مثلا قرار داره؟ مثلا بگیم طرف پایین قبره، طرف بالای قبره، طرف راست قبره، اینا که نیستش. این در باطن قبره، اون قبر باطنیه، برزخ قبره، نه ملک قبر باشه، ملکوت قبره. توجه این نقطه اینجوری. بله میفرماد که این نکته راجبه بحث وضع است. این نکته‌ای که ایشون مطرح فرمود میتونست یه بهانه‌ای بشه برای بست مقوله وضع، بست مقوله عین، بست مقوله متا. اونا واقعا جای پرسش داره. مثلا ما جایگاه شناسی یک حقیقت تجردی میکنیم در کل هستی، این چیه واقعا، چجور میشه اینا رو بررسی کرد. حالا از این بعد فصل 20 در خصوص مقوله جده، جده همون از وجد یجد و جده، توجه کردید؟ درباره مقوله جده هستش. مقوله جده یه اسم دیگری داره به نام مقوله ملک، چون از وجد یجد و میاد دیگه، بحث ملکه. حالا و این یک نکتهی به وجود آورده که در ذیل وقتی رسیدیم مطرح میکنیم و توضیح خواهیم داد. خب بالاخره جده و ملک چیه؟ هیئت حاصله از، اگر اینجوری تعریف میفرمودن خیلی خوب بود، هیئت حاصله از نسبت محیط به محات، البته تو عالم ماده، این همه بحث عالم ماده است، هیئت حاصله از نسبت محیط به محات. و در اینجا خود جده هم باید در نظر بگیریم که این موضوعش چیه، آیا محیط هستش یا محات. حالا مثلا مثال هایی که زدن، فرض کنید که شما یک حیوانی رو در نظر میگیرید که پوست بدن او محیط بر بدن او هستش، هیئت حاصله از نسبت پوست بدن حیوان به حیوان، این رو میگیم جده. یا ممکن استش که اینا خودشون میفهمن این طبیعیه، غیر طبیعی مثل هیئت حاصله از نسبت چی؟ لباس انسان به انسان که غیر طبیعیه، صناعیه. اون هیئت حاصله از این نسبت رو ما میگیم چی؟ جده. جده جده از یک جهت بحث مالکیته، مثلا اون حیوان مالک چیه؟ مالک این پوسته، یا انسان مالک اعتباری این لباسه مثلا، یا کلاه یا کفش یا هر چیز دیگری. بخونیم حالا برخی از نکته هستش عرض میکنم. الفصل العشرون فی الجده، من اینجا یادداشت کردم که چون قبلا عرض کرده باشم، علامه شهرانی رضوانت الله ایشون از جده وقتی میخواست ترجمه کنه میفهمود ریخت، قیافه. درجه که این یکمی برای ما ملموستر میکنه که این واقعا یک مقوله ای هست بالاخره، برای خیلی ها که یک مقوله بسیار جدی و مهم نیست بالاخره، ریخت قیافه مهم. منه به قولشون به وضع ممکنه بخوره. و تو سما ایزن الملک، یعنی جده رو ملک هم میگن، بخاطر اون بحث وجده یجده و جده و اینها، ملک هم میگن چون یک جور مالکیت درش مطرحه. و این چیه؟ و هیل هیئت الحاصله من احاطه شیء به شیء. این هیئت حاصله از نسبت احاطی یک شیء به یک شیء دیگر، اون نسبت رو توجه بکنیم، اون نسبت رو در همون کلمه احاطه در واقع گنجوندن. وقتی میگه احاطه یک محیط به محاط، در واقع یک نسبتی بینشون برقرار. هیئت حاصله از این نسبت رو ما چی میگیم؟ هیئت حاصله از این نسبت رو ما میگیم جده. به حیث ینتقل المحیط به انتقال المحاط، یعنی وقتی محاط منتقل میشه محیط هم منتقل میشه. به حیث ینتقل المحیط به انتقال المحاط و الموضوع هو المحاط. موضوع جده محیط نیست، موضوع جده چیه؟ محاطه. یعنی در واقع به بیان دیگر وقتی شما یک شیء محیط دارید و یک شیء محاط دارید، توجه کردید وضعیتی که محاط نسبت به محیط پیدا میکنه، من تو اون بس احاطت شیء به شیء تو همون بر میاد، ولی با توضیحی که علامه طباطبایی در ادامه میفرما، چون اون شبهه به وجود میاد که پس جده وضعیت محیط است نسبت به محاط، برای اینکه این توهم برداشته بشه تصریح کردن اینجا، جای دیگه نگفتن موضوع چیه. خب خیلی میتونستن از اول تعریف رو به این شکل بیارن، بگن نسبت حاصله از محاط به محیط رو ما چی میگیم؟ جده میگیم. اگه این مطلب رو مطرح میفرمودن یک مشکل دیگه ما هم برطرف میشد و اون میفهمیدیم چرا بهش میگن جده، چرا بهش میگن ملک. چون در این مثال هایی که حالا داریم ما میزنیم همیشه محاط مالک محیط هستش، توجه کردید؟ پس جده دارایی، چه چیزی دارایی در این بحث، چه چیزی دارایی به حساب میاد و چه چیزی دارا به حساب میاد؟ خب انسان دارا هست، دارایی چیه؟ لباسشه. یعنی محیط دارایی داراه. پس بنابراین اگر جده به معنی مالکیت باشه، ما مسئله را از محیط چیز محاط باید ببریم به طرف محیط باید ببریم. تعریف چون داره من احاطه شیء به شیء، یکمی گیج کننده است که از اون بره، ولی این توضیح لازم بود که مطرح بشه. نه دو طرفه نیستم، از اون برم ممکنه یک نسبتی باشه، اون میشه مثل مقوله وضع میشه، توجه کردید؟ یه چیز دیگه است. این حالا یکمی نیاز به ذوق داره ها، توجه کردید؟ مثل بیان علامه شهرانی قشنگه، مثلا میگیم قیافه. وقتی قیافه خود یه چیزیه غیر از وضع، این از جمله چیزایی است که ممکن خیلی‌ها بگن همون جزئی از وضعه، شما یه تیکه از وضع رو گرفتید دارید راجبش مطالعه میکنید، توجه کردید؟ حالا یا تیکه‌ای از وضعه یا نه، خودش واقعا برعسه چیزیه. یعنی قیافه غیر از موقعیت یک شی در درون و به اشیای بیرونی و اینها هستش. دست کم ادعای این فیلسوفان اینه، وحی منزل که نیستش که، توجه کردید؟ مثلا ما بخوام بگیم ده تا گفتن تا آخرم رو همین 10 تا وایسیم مثلا. حالا نه اینکه صرفا چون مثلا ما میخوایم حرف جدید بزنیم حتما بگیم که مثلا یه بعضی اینجوری دوست دارن، میگن مثلا میگن که بر فرض مثال گفتن تو تلویزیون اینا من شنیدم مثلا میگن که خب حرف جدیدی که تا کنون نزدن پس فلسفه رکود داره، هم صدرا 400 سال پیش حرف زدن همین هم دارن میگن. این فکر کردن پیشرفت و ترقی در اینه که حتما حرف جدید بزنی. پیشرفت و ترقی حتما در این نیست که حرف جدید. این یکی از اختلافات اساسی تو این فضاست و یک مغالطاتی هم به وجود میاره. بله؟
کانت همینه میگه. چه فلسفه علوم تجربی رو ما میبینیم داره پیشرفت میکنه در 19 نسبت به قبل، ولی فلسفه
چی که مثلا اونا رو داره میده. حتما باید جدیدش کنیم. خب وقتی کسی که حتما میخواد جدیدش بکنه مجبوره که چی؟ یه پرتوفلا هم بگه دیگه. فرضو کردید پرتوفلا بگه. بله حرف جدید بزن در مبنای درست. خود جدیدتر شدن که یک ارزش نیستش که، توجه کردید؟ خود جدیدتر شدن یک ارزش نیست. حالا مثلا در عالم انسانی ما مثلا خونه میسازیم، توجه کردید؟ اگر قرار بود این خونه رو خدا برای ما بسازه یه چیز عالی میساخت که تمام دیگه، مثل خونه‌ای که برای خیلی‌ها ساخته، مثلا برای یک حلزون ساخته، برای یک مثلا تمام شد دیگه، بهتر از این تصور پذیر نیست. توجه کردی؟ ما اتفاقا تو یه فضای نقص هستیم، هی داریم این فضا رو مثلا جلو میبریم و پیش میبریم. حالا حتما ضرورتا نقصی باید وجود داشته باشه تو حرف جدید در پایه اون نقص حرف کامل تری باشه و معنادار باشه. مثلا حرف صحیح زدیم، مثلا ما تا کنون میگفتیم که اجتماع نقیزه ارتفاع نقیزه این محاله. تا که این حرف رو بزنیم 3-4 هزار سال هم این حرف رو بزنیم، و یه خورده حرف جدیدتر بزنید، یه خورده تغییر بکنه، بس آقا اجتماع نقیزین، اجتماع نقیزین این محال استش، تمام این مترقی ترین حرف همینه، تمام شد دیگه. توجه کنید اگه کسی غیر از این بگه این داره مزخرف میگه و حرف غلطی میزنه. مثلا بحثای دین تا که 1400 سال پیش یه دین جدیدی لاغل بیاد، یه توجه کنید یه چیز دیگه مثلا بگید، مثلا حرف جدید حرف چیه؟ توجه کنید. بله شناخت ما نسبت به دین ممکنه که چی؟ هی کمال بپذیره، اما دین که نمیتونه که تغییر کنه. بله میفرماد که این یه چیز شمشیر دو پهلو است. یه وقتی مثلا ما میگیم حرف حق بزنید، گهگاه یه دفعه انسان کهنه پرست میشه، یعنی یه جور میشه میفهمی حرف دیگه میشه زد، ده ها حرف دیگه میشه زد، ولی نه دیگه گفتن دیگه بس همینجوری خوبه دیگه. توجه کردید؟ این واسه همین اینم هم نادرسته. و گهگاه ذهن هی که تبلیغ میشه ذهن گیر میکنه در همون فضا، اینم هم نادرسته و یک مغالطه است. از اون ور توجه کردید؟ از این ور تجدد و جدید گرایی گهگاه این موجب انحراف و مغالطه و گمراهی میشه. حتما جدید چیز بهتر و درستریه. کی گفته؟ توجه کردید؟ و اینا حالا مثلا توی رشته های مختلف، حالا تو هنر مثلا دید به کجا کشیده شدن، تو مثلا نقاشی، نقاشی به این قشنگی میگه نه این قدیمی شده دیگه، یه خورده رنگوار همجا بریزیم رو زمین ببینیم این بهتره، این چیز خوبیه، بعد رنگوار هم ریختیم یه خورده راه بریم توش، توجه کردید؟ یه خورده راه بریم این ور اون ور، این دیگه اوج هنر هست. آچه مردم مسخره میکنید مثلا و افراد، بعد میگه تخیل بکن یه چیزی درش در میاد، توجه کردید؟ همه هم به بازی میگیرن، تخیل بکن یه چیزی در دلش مثلا در میاد از این حرفا، بعد این هنر بسیار مترقی، این آچه این که نمیشه. خب کجا بوده؟ بله میفهمم. و تو سم معیزن المل و هیل هیئت الحاصلت آن، اینو خواستم بگم که ممکنه کسی جده رو به وضع برگردن، وضع جوری معنا کنه همین رو باشه و واقعا هم بررسی که بکنه همین بشه. حالا الان ما داریم جوری میگیم هیئت حاصله از احاطه شی به شی به گونه ای که محیط با انتقال محیط منتقل بشه با انتقال محاد، و موضوع چون اینجا دچار اشکال بود تسریع فرمودن، موضوع جده چیه؟ محاده، و لذا بهش میگن جده و ملک میگن، چون مالک محاد است نسبت به محیط. حالا یه بحث هم اینجا مطرح شده، احاطه یا تامه است یا ناقصه، یا طبیعی یا غیر طبیعی. احاطه تامه مثل چی؟ مثل پوست بدن یک حیوان نسبت به اون حیوان که احاطه تامه است. احاطه ممکنه ناقصه باشه، مثل چی؟ مثل امامی که بر سر ما هستش، یا کفشی که توی پای ما هستش. خب این احاطه ناقصه است، اون احاطه تامه است. احاطه میتونه چی باشه؟ طبیعی باشه، غیر طبیعی باشه. احاطه طبیعی مثل اون پوست بدن حیوان، احاطه صنایعی چی مثل لباس نسبت به انسان. فل احاطه تو تامه، یعنی دو تا قسم داریم، احاطه یا تامه است یا غیر تامه، یعنی در واقع جده یا بر اساس احاطه تامه شکل میگیره یا بر اساس احاطه ناقص، هر دو میشه. چون وقتی ما گفتیم محیط و محاط، این توهم ممکنه بشه که حتما باید احاطه چی باشه؟ تامه باشه. نه، فل احاطه تو تامه که احاطت احاب الحیوان بهی، مثل احاطه پوست یک حیوان. البته این حیوان میگه مثلا که نه، خودمون در نظر نمیگیریم، توجه کردید؟ مثلا حیوان یا اونا حیوان، توجه کردید؟ نه، اینجوری هم نیستش. اینجوری هم ما انسان هم از جهت حیوانیش پوست داره و پوستش هم محیط بر بدن او هستش. بله، الان هم بحث پوست هم که خیلی مهم، سیاه پوست، سفید پوست، گزای نروا، اینا هم که مطرح هستش. واقعا چیز عجیبی ها، توجه کردید؟ دنیا پر کردن، تمام دنیا را به این که بشر، حقوق بشر، انسان، 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 یعنی تناقضای شگفت‌آور و منحط‌ترین نگاه به انسان جز به چیزای خیلی اوریان در دنیای غربه، چیز عجیبیه. حالا اون کشت و کشتارها و جنایتها و هر جور شما به یک هدفی بخوای برسی، ترور کن، اینو کودتا بکن، مثلا دموکراسی میگیم، ولی فقط جایی که به نفع ما باشه. الان فهمیم چیزی که فرسونی که بزرگان ما میفرمان، مقام معظم رهبری فرمودن راجع به فلسطین، این چرا دنیا چرا گیر داره در این مسئله؟ از این بهتر میشه ما همه فلسطینی ها، یهودی ها همه جمع بشن رای گیری کنن؟ مگه شما نمیگید رای گیری، رای گیری، رای گیری خیلی مهمه؟ با همه جمع بشن یه جا رای گیری کنن دیگه. واقعا چیز شگفت انگیز، تناقضای عجیب. حالا این تناقضای عجیب به درک که در اونا هستش، کسانی که در تو این فضاها هستن و از اونا تمجید میکنن، یه وقتی میگیم ما تمجیدشون میکنیم به خاطر خوبیاشون، مثلا از اون انسانیت اونجاست، انسانیت اونجا هستش، مثلا زندگی در اونجا چیه، ما مثلا در اینجا زندگی میکنیم، انسانیت در اونجاست. خب انسان چی؟ این که مثلا سیاپوست رو اینجوری مثلا انسان نیست، مگه اون انسان رو میگه رنگ تغییر کرده، انسانیت تغییر پیدا کرده؟ چرا تو باید مسلط بر او باشی؟ چرا باید مسلط باشی؟ کنه یک ارزش نانوشته همجور وجود داره. فل احاطت و تامه که احاطت احاب الحیوان بهی، ول احاطت و ناقصه کما فی تغمس و تنقل و تختم و نحو ذالک. احاطه ناقص، البته احاطه ناقص تو طبیعت طبیعی هم مطرح میشه. مثلا دیدید که مثلا سم، مثلا مثلا ما اینجا فرسونی که کفش داریم، اونا اونم یه چیزی دارن دیگه، اون پوست نیست، یه چیز دیگه است، اونم قابل توجه است. کل احاطه ناقصه کما فی تغمس، مثلا یک پیرنی پوشیده، تنعل کفشی پوشیده، تختم انگشتری به دست کرده، مثلا انگشتر و نحو ذالک و امثال اینها. انگشتر هم که دیگه باب واسعی برای بعضی طلبه ها هستش دیگه، انگشتر دیگه یه چیز شاد، مثلا توجه کردید چجور انگشتر چند وایی داره، سنگش چی هستش، رکابش چجوری هستش، از کجا ساخته شده، اصلا چه خبره. این مقدار دقت و تأمل را گیشون در درس و بحث و اینا می داشت که اوضاع دیگری بود. خب این تو اینجا و تمام نحو ذالک و تنقسم الى جدت طبیعیه. تو دلمون مثال هم بود، پس یه تقسیم چی شد؟ جدهی که بر اساس احاطه تام و احاطه ناقص، یه تقسیم، یه تقسیم دیگر، جده طبیعی و جده غیر طبیعی. و تنقسم الى جدت طبیعیه کما فی المثال الاول، که همون پوست بدن حیوان باشه، و غیر طبیعی کما فی غیره من الامثله. و در واقع غیر طبیعی اونچنان که در غیر اون مثال هستش از مثالهای دیگر. حالا گربه جالب این هستش که خود آدم ها مثلا برفرض طرف مثلا سیاه‌پوست، فکر می‌کنه یک نقصی در انسانیتشه. اینا بود در طول تاریخ که همین اونا مسلط شدن دیگه، دیگران مسلط شدن دیگه، در وجه که مثل این مثلا برفرض مثال فرض شده که حالا مثلا این همه حماقت ها و خریت هایی که در سفید پوست ها هست، مگه کم مثلا اونجا جاده توجه کنیم؟ یعنی گهگاهی آدم خودش مثلا جهان سوم، جهان سوم، جهان سوم، اون ببینن مثلا کنه یه چیزی مثلا باشه انگار، بعد میره اونجا مثلا فکر کنه اونا دارن انگلیسی صحبت میکنن. هست اینا، یعنی این تفوق فرهنگیه، توجهی وقتی این هیمنه که حاصل میشه اصلا شگفت‌زده میشین بچه چهار پنج ساله چه جور داره انگلیسی صحبت میکنه مثلا چه جور داره انگلیسی صحبت میکنه کنه مثلا اون خیلی دانشمنده مثلا دایم اون یه بی سواد هیچی نمیدونه چی حالا چه بچه چه غیر بچه اشتباهی نه نه گگو نه انسانی نه هیچ نه فرهنگی داره هیچی نداره توجه کردید انگلیسی صحبت میکنه مثلا این چی شده مثلا این سبکی مثلا حالا فرض خودش فارسی صحبت میکنه چی مثلا صحبت مثلا اینجوری حالا جالبش این هست دیگه مثلا فرض کنید که از مثلا حالا یک انگلیسی زبان بیاد اینجا خدا نگانه بیاد دو تا کلمه فارسی صحبت کنه فارسی چقدر عالی توجه کردید حالا ما اگه بریم دو کلمه انگلیسی صحبت بکنیم یه خورده بالا پایین چی انگلیسی صحبت میکنه توجه کردید این چه وضعی انگلیسی صحبت کنه چی صحبت میکنه مثلا نه هم بحث توقع فرنگی ها اون بیاد مثلا با چجوری فارسی صحبت میکنه همه خوشمون میاد مثلا یه کجا معوج این بر اون بر همه چی خراب کرده نه جملهش درسته نه کلماتش درسته چقدر آدم کیف میکنه مزه میکنه میشنوه ولی حالا ما مثلا بریم انگلیسی صحبت بکنیم یه خورده این بر اون بر صحبت میکنه چی صحبت میکنه مثلا خب من طبیعیه بله قال فلسفار بمونه تا ببینیم چی میشه و السلام علیکم و رحمت الله ان شاء الله فردا فکر می‌کنم بحث تمام میشه و میخوام یه توضیح راجع به کارهایی که دوستان میتونن در تابستان یا برنامه‌ای که داشته باشن هم عرض بکنم در ادامه برنامه‌ها که ببینیم چی میشه. نه دیگه بناگذاشتیم میشه به مرحله 6 که تمام بشه دیگه تمام میشه. ما مقاومت کردیم تا اینجا. و السلام علیکم و رحمت الله. تصاویر تو ما هست تصاویر یه سری رنگ های جا به جا میشه ما تصویرش میکنیم تصویر نیست از ما تصویر نیست ما مثل همه اشیای بیرونیه ما تصویر نیست
نه یعنی جا نمیدن
نه چرا اونا الکترون ها و اینا یه چیزایی هست ریس فقط شده
این نقطه که الان تصویر هست میتونی هم پشت جمعی تصویر دیگه
میده پشت نه اون همون سطوح داره خودش اینجوری دیگه اون همون جا میگه ولی جاش خیلی کوچیکه رجوع کرده اون جا داره لذا اگه یه جایی از اون چیز رو نرم افتاد چیزی سخت افزاری که داره یه خورد خراش بدی خراب میشه اون تصویر دیگه نمیاد اون تصویر به هم بخوره لذا اونا تصویر نیستن تصویر فقط در انسان شکل میگیره در خیال انسان شکل میگیره
فقط رنگ اونا؟
بله؟
فقط رنگ؟
نه تصویر دیگه هرچی اندازه از رنگ از هرچی که داره هرچی تصویر داره
ما تصویرش تعریف میکنیم تصویر میگیم اون چیزی که بالاخره
مجموعی از قیافه و رنگ و ایناست دیگه هرچی که هست دیگه هرچی که در تصویر باره اون مهم نیست ما میگم در تلویزیون و اینا تصویر وجود نداره اون لایه‌ای از چیزی مثلا فرض کنید که نور پردازی ها و ایناست
اینجوری حالا جنسیت و حالا رنگ پوست و از همسال ها ما نمیشه برگردون به مسئله نفس میگیم چون که نفس مثلا نفس
بحث ما رو کار دارید یا کلا یه بحثی دارید مطرح میکنید
نظر شما
نه نه کار ندارم میخوام یه بحثی به وضع و اینا که نداره که
همینجوری مثلا آقا من که شدم مرد نفسم با اون که شده زن فرق میکنه حالا باز من که شدم مثلا تو ایران رشد کردم و مخ کردم ظرفیت نفسانی فرق میکنه با ظرفیت نفسانی اونی که مثلا تو آمریکا وجود داره
درست
یا همسا خود این باعث نمیشه که استعداد هامو فرق میکنه مثلا من ایرانی
مربوط به انسانیت نیست
چرا خب فرق میکنه
اعراضه مثلا چون میدونی که اعراض پیرامون فقط این مثلا در محیطی که زندگی در استوا زندگی میکنه در قطب زندگی میکنه در کجا زندگی میکنه این رنگ موجبش فقط ذات انسانیت من نیست مجموعه یعنی در واقع ذات کره زمین رو باید در نظر بگیری نه کره زمین بلکه کهکشان رو اینا رو باید در نظر بگیری
که خب اینجا این نقطه که قرار گرفتم باعث نشده ظرفیت نفسانی من متغیر بشه با اونی که مثلا توی خود تو این روحیات هم مثلا ما تو کتاب شهید مطهر میدیم مثلا میگفتم بکنه انسان شرقی یه سری روحیات خاص خودش رو داره انسان غربی همیشه تو ارتفاق رویات خاص خودش رو داره پایین بر نمیاد.
نه من مطلقا نفی نمی‌کنم چون چیزی برجسته وجود داره.
آقای یزدان پناه مثلا می‌دیدیم تو مسئله زن و مرد می‌گفتن این زن شدنش امتداد نفسش.
بله.
مرد شدنش امتداد نفسش. با خب این مثلا نژاد و جنسیت و اینا رو
بله اینا دخالت می کنه، نه اینکه انسانیت این ملاک انسانیتش تغییر کنه،
نه انسان که انسان
جهات تکثرهای طولی عرضی هویت انسانیت، انسانیت هست این ملاک اصلی، هم در زن و مرد هم اینجوریه.
ولی خب تو مسئله رنگ هم خب مثلا تو خود جناب صدران بحث داره، میگه مثلا سیاه مطلوب نفس انسان نیست،
درست
خود مثلا اون رنگ سیاه باعث میشه که انسان
یه تنبیه پیدا کنه، اشکال نداره ولی نباید به عنوان ارزش انسانیت تلقی بشه، توجه کردید؟ چون بعضی از سفیده هستن که دارن بدش میاد،
اون هم دیگه از سفید بودنش بدش نمیاد،
چرا؟ بخاطر این خیلی سفیده، بعضی خیلی سفید که باشه بدش میاد، پس معلومه زیبایی آدم خوشش میاد، زیبایی انسان خوشش میاد و زشتی خب بدش میاد و انسان ها مختلف هستن به لحاظ زشتی و زیبایی و اینا هم البته ریشه در اموری داره، مثلا لقمان رو میگن خیلی زیبا نبوده، قشنگ نبوده، هم سیاه‌پوست بوده هم لقمانی، آیات قرآن روز بهش هست.
پس نفس رو میشه بگیم استعداد انسان، ردش مثلا حالا دیگه خودش که از فضیلت
بله اصلا یه میشه توجه داره دیگه، مثلا رنگ پوست و اندازه اینا بر اساس جوهر شکل میگیره، اینا رو توجه داریم، حرکت جوهری که میشه رنگ پوست شکل میگیره و البته چیز خیلی چیزهای دیگه هم دخیله در این ذاتی که ما جا داریم، جدای از بقیه اشیا نیست، همه ایجاب میکنه که مثلا ما بشیم سفید یا سیاه این فضا، یا قد کوتاه یا قد بلند مثلا، یعنی
باز مثلا مثل زن هیچ وقت نمیتونه مثلا من مثل من مرد بشه توی سلوکش، یا من بشم مثلا اون و تفکیه جنسیت ها اینطور نمیتونیم فلسفه بهش بدیم دیگه، یعنی اینایی که میان صحبت میکنم میگن زن و مرد هیچ فرقی ندارن،
اینجا این اختر اینجا که استفاده خوب میخوای بکنی خوب، ولی بعد بی سیاه سفید، پس معلومه میشه ذاتت خرابی داره که اینجوری سیاه شدی،
بعد خب یه مشکلی
اونجوری نباید
ما
مباحث جا به جا فرق
میکنه، مباحث نفسی که مطالعه میکردیم ظاهرا با مباحث طبیعی یه سری چیزای نفسانی رو کشف کردیم، بعد خب مثلا اومدیم دیدیم یه آثار متفاوتی دارن، گفتیم چون آثار متفاوتی دارن پس نفسشون، حالا علوم طبیعی جدید خب میان رو همین آثار کار میکنن و میگن زن و مرد یکی هن، میگه نگاه کن اگه مثلا میبینی آثار متفاوتی هن، حالا ما نمیدرسته قدرش کار نمیم، اینا کن تو فرایند تاریخی این شکل گرفته به خاطر این عوامل اجتماعی،
نه اون تجربه نیست دیگه، فقط تاریخی دیگه تجربه نیست،
مثال میزنم حالا مثلا از دادشناسی و ژنی و اینا هم میان حالا بررسیای میکنن، اگه اینجوری گفتن کل علم نفس ما زیر و رو نمیشه،
نه چیز زیر و رو کجا رفت از اینجا به اونجا،
کل علم نفس ما من حالا نم بلد نیستم فعلی، ولی احساس
میکنم آثاری که میگیم مواظب باشید، مثلا آثار جذب منافع در همه دارن، این بحثی نیستش که با تجربه بگید نه این تاریخی پیدا شده مثلا،
نه تو اون اصلیاتش که اونم نمیشه،
اگه واقعا چیزی ثابت بشه که تاریخی پیدا شده این نباید به نفس بزن، توجه کردی؟ اگه واقعا
مسئله ژن و اینا رو که روش بحث میکنن و اینا که مثلا حالا اگر کدای ژنیمون خیلی تفاوتی، من زن و مردمون خیلی متفاوت نباشن لازم اصل قضیه، اینا نمیتونه مثلا به واسه نفس ما ضربه بزنه،
من ندیدم چیزی ضربه بزنه، البته بحث نفس میدونید که بحث زن و مرد اصلا مطرح نکردن، فلسفه از زن و مرد مطرح نکردن،
اون هم یه کتاب بود جنسیت نفس، همینطوری چند صفحه شد برق دادن
من
در
فلسفه صدر را اصلا فلسفه اسلامی در بحث نفس راجب زن و مرد این یک چیز حساب کردن، اصلا سبک
کاری که تو اصلا نفس داشتیم رو آثار تجربی داشتن کار میکردن، خب علم تجربی امروز اصلا یه سری حرفا بیاد،
نه اینا مبهم نمیدی، مورد به مورد باید بحث کنیم که چیه،
ما حتی در اصلا آزا
حالا چون اگه وارد بشیم از
مثلا امسال میاد ما بازار تموم کردیم وسط مرحله بودیم، وسط مرحله بودیم،
حالا ببینیم چی میشه،
اول پرسیدم انسان صورت رو درک فقط تو خیالش متصوره، تو خارج نیست، سه تا مدرک داشت یه جا اون مقولات بود که انسان نور و خط و
متصور نشده،
سوالی کردن که انسان فقط صورت رو تو خیالش رو درک، آیه اولی آیه
خام
صورت رو شد اون وقت از لحاظ حس ظاهرم خودش بود همین جا بود همین شیش که سه تا مدرک و محسوس ما بقیه با تزیه عقله که میفهمم نور و
خط هم بود چون حالا صورت من یه چیه خط مستدیر رو با رنگ
نه خب هم مثلا ملموسات بو همه اونا هست دیگه یعنی اینا همه صورت داره دیگه همه صورت حسی دارن دیگه اینا صورت دیگه صورت حسی صورت فقط دیدنی منظور نیست مبصر منظور نیست مسموعات مثلا اینا همشون هست مثلا شما